بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. شنوندگان گرامی و فرهیخته، سلام گرم ما رو بپذیرید. خدا رو شکر میکنیم که توفیق داد با یک برنامه دیگر به خدمت شما برسیم و سوالات شما عزیزان رو مطرح کنیم و انشالله جوابشون رو از کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی بگیریم. من در ابتدای برنامه خدمت استاد بزرگوار جناب آقای پیشوایی سلام عرض میکنم و به شما خیر مقدم میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و همچنین خدمت همه عزیزان و گرامیان علاقمند این برنامه در هر کجا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
ما تشکر میکنیم جناب استاد پیشوایی که وقت خودتون رو به این برنامه و به شنوندگان عزیزمون اختصاص دادید و اما صمیمانه از شما میخواییم که با برنامه خودتون در ارتباط باشید. سوالات، پیشنهادها، انتقادها و آن چه میبینید مناسب هست در برنامه مطرح بشه با ما در میون بذارید.
برنامه خوب شما و یک سوال دارم از خدمت اساتیدتون، فکر میکنم مربوط به حاج آقای پیشوایی بشه. میخواستم راجع به مثلث برمودا یه مقدار توضیح بدم، چون من یک کتابی تو این زمینه خوندم و نوشته بود در اونجا روی قسمت این مثلث برمودا فضای شیری هست، آبهای شیری رنگ هست و حتی این کشورهای پیشرفته مثلا آمریکا پیشرفته در این سلاح‌هاشو تو این محوطه فرستاده ولی ناپدید شده. و تو اون کتاب اینطوری نوشته بود که گویا اینجا شهر امام زمان سلام الله باشه که همه اسلحه‌ها اونجا نابود میشه، خل سلاح میشه و هیچ چیزی دریافت نشده از طریق مثلا بیسیماشون، راداراشون. آیا این صحبت‌ها اینا صحت داره؟ اصلا توضیح بدن این مثلث برمودا چی هست، اگه اطلاعاتی در این زمینه دارن کمکمون کنم، متشکرم.
بسیار خوب، بنده هم تشکر میکنم از این خواهر بزرگوار که سوال خودشون رو مطرح کرده بودن. جناب استاد پیشوایی، فقط در توضیح من عرض بکنم که مثلث برمودا در اقیانوس اطلس در منطقه مقابل مناطق جنوبی ایالات متحده آمریکا قرار گرفته، در اقیانوس اطلس. و حالا اونطور که نقل میشه مثلا از بعد از جنگ جهانی دوم بارها مشاهده شد که هواپیماهای یا کشتیهایی که از اون منطقه یا از آسمان اون منطقه رد میشدن، گزارش رسیده که اینها ناپدید شدن یا در کار بعضی از هواپیماها که مثلا تونستن از اونجا بگذرن یا از حوالی اون اختلالاتی ایجاد شده و مسائلی از این قبیل که این میتونن به مجلات و به سایت های اینترنتی حتی در مورد مثلث برمودا شنوندگان عزیز مراجعه بکنن، از این لحاظ اطلاعاتی به دست بیارن. اما آنچه که به بحث ما مربوط میشه و جریان امام زمان، حالا طبق سوال این خواهر شنونده، آیا ما میتونیم اینها رو مربوط به امام زمان بدونیم و بقیه جریاناتی که فکر میکنم به کتاب جزیره خضرا ایشون میخواستن اشاره بکنن؟ در خدمتتون هستیم.
بله، من از آخر شروع میکنم و اون اینه که مثلث برمودا هیچ ربطی به حضرت مهدی نداره.
بله.
و اون قضایایی هم که به صورت رمان و داستان راجع به مثلث برمودا نوشتن که منم بعضی از اونجور کتابا رو خوندم، البته سالا پیش در جوانی، اونم صحت نداره.
بله.
یکی از طلاب اهلی ترکیه از طلاب قوم که ساکن مدرسه حجتیه بود چند سال پیش به من گفت که پسر عموی من کاپیتان کشتیه و آمده چند بار آمده در قوم مهمان من شده.
بله.
گفت پسر عموی من میگه من با کشتی چند بار از مثلث برمودا عبور کردم.
بله.
از مثلث برمودا عبور کردم، هیچ کدوم از این حرفا درست نیست. بله، گاهی در بعضی از فصول سال اون منطقه طوفانی میشه، برای کشتی مناسب نمیشه.
بله.
و من از اون طلبه محترم خواهش کردم که اگر اون اقوامشون یه بار دیگه آمد ایران، مرا اون آقا آشنا کنه، این اظهارات را مستقیما از خود اون بشنوه.
بله.
کتابایی که راجع به مثلث برمودا نوشتن به نظرم میرسه بازاریه، نویسندگانی خواننده پیدا میکنن، میخوان رمانی بنویسن، چیزای هیجان انگیزی بنویسن، خریدار پیدا کنه، خواننده پیدا کنه. از اینجور کتاب ها نوشتم، منم از کردم خوندم. بله اونجا اثر آمیزه، هرچی کشتی رفته اونجا غرق کرده، کشتی های دیگه را با تجهیزات بیشتر فرستادن، اینا هم رفتن خبری ازشون نشده، نمیدونم هواپیما فرستادن دیگه بر نگشتن. یه چیز اسرارآمیز که البته این درست نیست و به طریق اولا هیچ ارتباطی با حضرت مهدی امام زمان سلام الله نداره. همینجور که شما فرمودید قضیه دیگه هست، جزیره خضرا که در بعضی از کتابای ما نقل شده، از جمله در کتاب النجم الثاقب مرحوم محدث نوری، قضیه از این قراره که قدیم مثلا یک نفر سفر دریایی میکرده، از شیعیان کشتی شکسته و دچار طوفان شده، باد شده، کشتی شکسته، این چسبیده به یک تیکه تخته و امواج این را زده و برده به یک جزیره، اونجا پیاده شده، جزیره سرسبز و خرمی، به مناسبت میگن جزیره خضرات، جزیره سرسبز و خرمی، مردمی داره به راحتی زندگی میکنن، آدمای خوبی هستن، مدتی اونجا زندگی کرده، گفته اینجا کجاست؟ گفتن که اینا مردمانی که اینجا هستن از نسل حضرت مهدی هستن، ذریه او هستن، مدتی به خیر و خوشی اونجا زندگی کرده، بعدا آمده اونجا را وصف کرده، دیگه نتونستن اون را پیدا کنن. این یه قضیه مستقلی دیگه یه. بعضی ها کتاب نوشتن راجب اون قضیه خضرا، گفتن شاید این جزیره خضرا همون مثلث برمودا باشه، ارتباط اینا در حد اون شایده.
بله
اینا هیچ ارتباطی به هم ندارن و خود جزیره خضرا هم محل بحث، قبول ندارن به این صورتی که نقل شده. کتاب مستقلی علامه سید جعفر مرتضی عاملی در رد این کتاب جزیره خضرا نوشت و مناقشه کردن و محل بحث اعتبار چندانی نداره.
بسیار خوب، بنابراین نه جزیره خضرا رو به این راحتی میتونیم بپذیریم به دلیل فقدان سند و ارتباطش با جزیره برمودا، به این سبب که چون هیچ کشتی نمیتونه بره یا چون هیچ هواپیمایی نمیتونه بره، پس شاید مال امام زمان باشه. اینم ادعاست. بله بنابراین این به این راحتی نمیشه این رو پذیرفت و جایگاهی از صحت نداره.
تازه این که حضرت نسل داشته، ذریه داره، ازدواج کرده، تازه اول بحثه، ثابت نشده.
صحیح.
هیچ چیزی که ازدواج حضرت را ثابت کنه، هیچ نسی که ازدواج حضرت ثابت کنه ما نداریم در دست. اگر از بعضی از مثلا ادعیه زیارات اینا بشه مثلا استنباط کرد، خب اصل ازدواج را چی میشه کرد، ولی این که به این وسعت اینقدر در جزیره مستقلی، اینا اثبات میخواد.
بله
محل بحثه.
بسیار خوب. خب امیدواریم که این خواهر گرامی سوال کننده پاسخ خودشون رو شنیده باشند و عزیزان شنونده هم از بیانات شما انشالله که استفاده کردن.
329-10-551 با پیشماری 025 پرسمان تاریخی.
سلام علیکم. مخواستم عرض بکنم که از آقای پیشگاهی خواهش بکنم بفرمایید که عمر حضرت نوح چند سال بوده. خیلی متشکرم.
بله البته سوال خیلی مختصر هست، اینا به استاد پیشگاهی عمر حضرت نوح رو خواستن.
جوابش هم مختصر، بیش از 1000 سال.
بله خب فرمودی جواب مختصر، اما
بیش از 1000 سال.
بر چه استنادی این جواب؟
به این استناد که قرآن مجید در سوره عنکبوت آیه 14 مدت تبلیغ حضرت نوح را 950 سال معرفی میکنه. میفرماید ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فیهم 1050 عاما. ما نوح را برای هدایت قومش فرستادیم و رفت در میان اونا توقف کرد، یعنی مشغول دعوت و هدایت اونا شد، به مدت 1000 سال، 50 سال کمتر، یعنی 950 سال. پس مطابق تصریح قرآن مجید حضرت نوح تازه 950 سال فقط تبلیغ کرده. در کتابای تفسیر و روایات آمده که حضرت نوح در 60 سالگی رفت مشغول تبلیغ اینها شد که البته افاقه نکرد. وقت تازه 950 سال که تبلیغ کرد مؤثر واقع نشد و طوفان آمد، اینا دوچار طوفان شدن. میگن حضرت نوح بعد از طوفان هم باز زندگی کرد.
بله.
متا چقدر زندگی کرد دقیق مشخص نیست.
نشد.
و از منابعی که میشه در این باره مراجعه کرد، یکی تفسیر آیه 14 سوره عنکبوت، یکی هم مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه در کتاب کمال الدین و تمام النعمه به مناسبت عمر طولانی حضرت مهدی سلام الله علیه و به مناسبت غیبت حضرت معمرین را نقل میکنه. با ایده ای را میشماره که مدت غایب بودن از قومشون، بعد آمدن سراغ قومشون. اینا معمرین کسانی که عمر طولانی داشتن این را ذکر میکنه، از جمله حضرت نوح را نقل میکنه و چند تا روایت در مورد توقف حضرت نوح و عمر حضرت نوح نقل میکنه. اونجا میشه مراجعه کرد.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. سامانه پیامکی رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. سامانه پیامکی رادیو معارف 30553.
جناب استاد پیشوایی، یکی دیگر از عزیزان شنونده پرسیدن که اگر ممکنه برای ما بفرمایید دعای عرفه از چه طریقی به شیعیان رسیده؟ طریق دعای عرفه رو خواستن.
طبعا مقصود دعای عرفه‌ای که امام حسین سلام الله علیه خوند.
قاعدتا همین دعای امام حسین در روز عرفه
و مستحب روز عرفه خونده بشه. در کتب دعا مثل بلد الامین و کتابای دیگه و همچنین در کتب رجال شیعه در زندگی نامه بشیر ابن غالب و بشیر ابن غالب آمده که این دو برادر که از شیعیان امام حسین سلام الله علیه بودند، اینها نقل کردند دعای عرفه را. دو برادر که شیعه بودند و شاگردان امام حسین سلام الله علیه بودند به نام بشیر و بشیر ابن غالب نقل کردند. این هم در کتابای دعا هست و هم مرحوم علامه محقق توستری در کتاب قاموس الرجال در زندگی نامه بش داره.
پرسمان تاریخی بفهمید.
از حضور شما میخواستم ببینم که مادر امام علی نقی چی بودن؟ چون ام فضل رو ما میدونیم که حضرت امام محمد تقی رو شهید کردن، بنابراین نمیتونه از یه همچین مادری به اصطلاح امام به وجود بیاد. اینا اگه ممکنه سوال کنید که ما پاسخ اونو بگیم خیلی ممنون میشم.
جناب استاد پیشوایی و عزیزان شنونده، سوال این شنونده گرامی رو شنیدیم. البته استاد پیشوایی فرمودن که مادر امام علی نقی این رو خواستن. آیا همون ام الفضل بوده، همسر امام جواد؟
نه.
بله.
اینم ام الفضل کنیش بوده ولی نه اون ام الفضل.
بله.
مادر امام علی نقی سلام الله علیه به اصطلاح کنیز بوده، اصطلاحاً ام ولد بوده، به نام سمانه.
بله.
سمانه مغربیه. سمانه مغربیه بوده، یعنی آفریقایی بوده و کنیش ام الفضل بوده و غیر از، حتما غیر از اون ام الفضل، چون ام الفضل دختر مأمون بود.
بله.
این اهل مغرب بود و در زندگی نامش نوشتن که کنیز با تقوا و با فضیلت بوده و به سیده معروف بوده، یعنی بانوی بزرگوار، بانوی بله. سرور. همیشه روزه مستحبی میگرفت و در زهد و تقوا مثل و مانند نداشت. امام هادی علیه الصلاه و السلام درباره او میفرمود مادرم به حق من عارف است،
یعنی
به رتبه امامت حضرت، مادرم به حق من عارف است و او از اهل بهشت است و شیطان سرکش به او نزدیک نمی شود.
صحیح.
من به این شنونده عزیز و گرامی و امثالشون یادآوری میکنم که یکی از منابع آگاهی از وضع مادران ائمه علیهم السلام، همسران اونها و همچنین فرزندان اونها، کتابایی که درباره زندگی نام ائمه علیهم السلام نوشته شده که نسخه‌هاشون هم فراوانه، مثل منتهی الآمال. منتهی الامال رو به عنوان نمونه عرض کردم، مثل منتهی الامال و ارشاد مرحوم شیخ مفید، مثل اعلام الورای مرحوم تبرسی، مثل کشف القمه، مثل تذکرت الخواص، مثل مجلدات بهار الانوار که مربوط به زندگی ائمه علیهم الصلاه و السلام.
بسیار خوب. بله، البته درباره همون ام الفضل معروف که دختر مأمون باشه، به نظرم که اصلا اون فرزنددار نشد.
بله، او اصلا بچه به دنیا نیاورد و مأمون ناکام شد. یکی از اهداف سیاسی مأمون این بود که از این دختر بچه به دنیا بیاد و مأمون خودش میگفت که من بخوام افتخار کنم، من نوه مشترک با رسول خدا داشته باشم. بله که ناکام.
www.radiomaarif.ir
گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
سلام علیکم، میخواستم بدونم راجع به احمد ابن موسی شاه چراغ توضیح بدن که ایشون چرا توی شیراز دفنن و خیلی امامزاده اطراف شهرهای ما هست. برای من خیلی سوال شده که اینا اینقدر پخشن، آیا همشون به دنبال امام رضا اومدن و چی شده که هر کدوم در جایی مدفون شدن؟ ممنونم.
بله جناب استاد پیشوایی، درباره شاه چراغ برادر امام رضا فرمودن که چرا در شیراز مدفونن. بعد حالا قسمت بعدی سوالشون رو انشالله در ادامه پاسخ میدیم.
همینجور که ایشون به صورت ضمنی اشاره کردن که آیا اینا بعد از آمدن امام رضا سلام الله به ایران آمدن، اجمالا نوشتن که بعد از این که مأمون امام رضا علیه السلام را منتقل کرد از مدینه به مرو و طوس، تعدادی از سادات و علویان هجرت کردند که بیان ایران.
بس.
و بعضی ها آمدن و بعضی ها در راه بودن که جریان شهادت امام رضا علیه السلام رخ داد و وضعیت عوض شد. بنابراین اینا در هر جا که بودن مخفی شدند یا همونجا موندن زندگی کردن و همونجا از دنیا رفتن و دفن شدن. مال احمد ابن موسی مشهور به شاه چراغ هم از این قبیل می نویسن، میگن که ایشون هم می آمدن و مثلا کاروانشون مورد حمله واقع شد و اینجوری شد و ایشون کشته شد و از دنیا رفت و دفن شد و بعدا خیلی بعدا محل دفن شناسایی شد. این اجمال قضیه است.
حالا در قسمت دوم سوال ایشون فرمودن آیا امامزاده های فراوانی که در اطراف شیراز هستن و همینطور من اضافه بکنم در همه جای ایران هستن،
بله،
آیا اینها به دنبال امام رضا اومدن؟ هرچند شما در بخش اول
نه در مورد بله. در موردون رو عرض میکنم، اما اجازه فرمایید در مورد احمد ابن موسی من تکمیل کنم. ایشون که این خواهر گرامی که گویا شیرازی هستن و به این مناسبت این سوال براشون مطرح شده، من یه منبع خوبی برای شما معرفی کنم، اگر همت کنن این را تهیه کنن، بسیار بسیار مغتنمه. نشریه سخن تاریخ از نشریاتیه که در زمینه تاریخ در قم منتشر میشه، مقاله خیلی خوبی در مورد همین احمد موسی مشهور به شاه چراغ در این نشریه چاپ شده. اگر این خواهر گرامی و امثالشون بتونن این نشریه تهیه کنن، یه مقاله مستقل و مفید، کلن تمام بحثای مربوط به احمد موسی اونجا آمده، هم نحوه آمدنشون چقدر صحت داره، چجوری قبرش کشف شد و همه بحثای مربوط به این قضیه را به صورت مستوفا و مفصل نویسنده در مقاله آورده.
بله، فرمودید که دنبال امام رضا اینها نبوده.
بله.
آیا توضیحی داره این مسئله؟
بله، و اما بقیه امامزاده ها خب اینا که میدونیم همش از نسل صلبی ائمه علیهم السلام نبودن و اینجوری نبوده همه اینا بگیم جزء کسانی بودن که بعد از هجرت امام رضا آمدن. اینا دونه دونه باید شناسایی بشن، چه بسا از بین اینا از همون ساداتی هم که به این منظور حرکت کردن باشن. ولی بهتر اینه که این خواهر گرامی از روحانیون محترم شیراز و از اجله علمای شیراز که طبعا بهتر از ما شناخت دارن به امامزاده های استان، از اونا در این مورد اطلاعات تفصیلی بخوان. همینجور که شما فرمودید، نه این اختصاص به شیراز نداره، در نوع مناطق ایران امامزاده های متعددی هستن، منتها اینا مراتب دارن، همشون در یک رتبه نیستن. فرزند صلبی امام خیلی کمن، یا حتی نوه چیز امام خیلی کمن، اینا غالبا از نواده های امامن
در سالها و قرنهای بعد مثلا زندگی میکردن.
بله، در قرنهای بعد بعضی از اینا مثلا سلسله نسب روشنی ندارن. مثلا مشهوره که از نسل امام موسی بن جعفر سلام الله علیه مثلا، ولی آیه چندم نود خیلی روشن نیست.
بله، بسیار خوب، تشکر میکنیم. عزیزان شنونده همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
با توجه اینکه ابن عباس یکی از راویان معتبر در روایات نقل شده و از اون طرف خیانت کرده به امام حسن علیه السلام، خواستم این سوال تاریخی رو داشته باشم، آیا این وثوق ابن عباس معتبر هست و چه اندازه معتبر هست؟ ممنونم، خیلی متشکر، خدا.
تشکر میکنیم از این شنونده گرامی. جناب استاد پیشوایی، ایشون درباره ابن عباس پرسیدن که از یک طرف هم شخص معتبری هست تا زمان امیرالمومنین و از طرف دیگه به امام حسن طبق فرموده این عزیز بزرگوار خیانت کرد، که البته من تصور میکنم بین عبدالله و عبیدالله ابن عباس یک در اینجا مبحث تا اندازه با هم مخلوط شده. بله، بفرمایید.
بله، همجور که فرمودید اینا دو تا برادر بودن، عبدالله ابن عباس و عبیدالله ابن عباس. اون برادری که به امام حسن سلام الله علیه خیانت کرد و پیوست به معاویه، عبیدالله ابن عباس بود، یعنی برادر کوچک بود.
بله.
و اون که احادیث از او نقل میشه و از شاگردان برجسته امیرالمومنین علی علیه السلام بوده و احادیث بیشتر در تفسیر ازش روایت شده، عبدالله ابن عباسه.
بله.
برادر بزرگ. و خیانتی به اون صورت از عبدالله ابن عباس به ما نرسیده، نسبتا وفادار بوده به اهل بیت. اما در اینها روایات او هم مثل همه روایات با معیارهای روایی باید بررسی بشه.
بله.
مثلا عرض میکنم بعضی از دوستان محقق ما بررسی کردن، بعضی از اسرائیلیات از طریق بعضی از راویا از عبدالله ابن عباس روایت شده، با بررسی ها معلوم شده اون راوی اصلا شاگرد ابن عباس نبوده، یعنی به نام ابن عباس جعل کرده، ولی نوعا روایات عبدالله ابن عباس را میپذیرن، البته بیشتر در تفسیره. و از عبدالله ابن عباس نقل شده که من اکثر اون چه بیاد گرفتم از امیرالمومنین علی علیه السلام.
بنابراین این برادر بزرگتر یعنی عبدالله ابن عباس طبق فرموده این شنونده گرامی آدم موثقی است، یا طبق سوالی که ایشون پرسیدن
این دوتا نباید با هم اشتباه بشه.
بله، و اون عبیدالله هست
اصلا
که
اون راوی نیست، چیزای روایی،
یه شخصیت جنگجویی بود. بله. بیشتر عبیدالله ابن عباس. بله. که فکر میکنم عبیدالله هم در جنگ‌های امیرالمومنین و امام حسن حضور داشت، اما
بعدا دیگه مثل خیلی از بزرگان که می لغزن اینا و عاقبت به خیر نمیشن اینجوری شد دیگه.
بله، بسیار خوب. شنونده گرامی، امیدواریم که پاسخ سوال خودتون رو دریافت کرده باشید.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
کمال تشکر دارم از کلیه همکارانتون می‌خواستم ببینم که جابر که در زمان پیامبر و تا زمان امام محمد باقر علیه السلام زنده بود سوال به ذهن اومده که چرا کربلا نرفت؟ تو کربلا کجا بود جابر موقع روز عاشورا؟ جابر کجا بود؟ این برام یه سوال، اگه لطف کنین اینو جواب بدین ممنون میشم. با تشکر فراوان، خداحافظ شما. عرب هستم از قائم.
بله، ما هم تشکر میکنیم این شنونده گرامی تفقدی کردن و از همه عوامل برنامه به هر حال قدردانی کردن، ما هم ازشون تشکر میکنیم. جناب استاد پیشوایی، جابر کجا بود در حادثه کربلا و چرا همراهی نکرد امام حسین رو؟
ظاهرا اون زمان جابر در مدینه بوده و جابر در اون زمان پیر شده بود و نابینا شده بود.
بله.
این از نظر تاریخی مسلمه. در اون زیارت اربعین هم همه خوندیم و شنیدیم که عطیه او را کمک کرد و دستش گرفت در زیارت کربلا، آورد سر تربت امام حسین سلام الله علیه. این که جابر حامی اهل بیت بوده و پشتیبان اهل بیت بوده و ارتباط تنگاتنگی با اهل بیت علیهم السلام داشته هیچ شکی نیست. یعنی هیچ احتمال اینکه جابر مثلا راه امام حسین و حرکت امام حسین را مثلا علیاذ بالله تایید نکنه، اصلا کسی احتمالش هم نداده.
بله.
ولی به نظر میرسه دیگه به کهولت سن رسیده بوده و نابینا شده بوده و طبعا در این حرکت ها ولو حرکت نظامی هم نباشه چنین شخص دست و پاگیر میشه دیگه.
بله.
کارایی نداره. به نظر میرسه به این دلیل در کربلا نبوده. البته میدونیم که امام حسین سلام الله علیه ابتدا تشریف برد مکه، حدود 4 ماه در مکه بود که دعوت کوفیان در مکه به دست امام حسین رسید که امام از مکه به کربلا تشریف برد. لیکن همه میدونیم که جابر یک حرکتی کرد که منحصر به فرد بود. اون زمان غیر از جابر هم چند نفر از اصحاب رسول خدا زنده بودن و اینا اعتبار خاصی داشتن، جایگاه بسیار بالایی داشتن. اینا از معدود اصحاب زنده رسول خدا بودن، مردم فوق‌العاده برای اینا قداست و احترام قائل بودن. جابر از قداست و احترامش مایه گذاشت و آمد به زیارت تربت پاک امام حسین سلام الله علیه از مدینه. حال بعضی احتمال دادن که آمده در رفته در کوفه اقامت کرده و رفت آمد میکرده برای زیارت امام حسین. یکی از اون سفرها مثلا روز اربعین بوده. بنابراین جابر از اعتبار و موقعیت خودش مایه گذاشت و از یزید نترسید، در حالی که هنوز روب وحشت یزید و یزیدیان در دلها بود. کسی جرأت نمیکرد از امام حسین سلام الله علیه بنیچی یاد کنه. جابر اصلا این آرا ملاحظه نکرد، در راه پشتیبانی از امام حسین سلام الله علیه و راه امام حسین از آبرو و قداست و احترام فوق‌العاده خودش مایه گذاشت. و اون عطیه اوفی هم که اشاره کردم همراه جابر بوده، اونم آدم معمولی نبوده، اونم از تابعین بوده، صحابی نبوده ولی از تابعین بوده و مفسر بوده، برای خودش کسی بوده. چون گاهی در مجالس نام مثلا گفته میشه این غلام جابر بوده، اینا نه، مصاحب جابر بوده.
بله.
چون تابعین از صحابه استفاده میکردن.
فکر میکنم اینم از اصحاب امیرالمومنین بود.
بله.
عطیه اوفی.
بله بله، اونم شخص عادی نبود، مفسر بود و کسی بود برای خودش و مصاحب جابر بود. خواهم عرض کنم که اگر جابر در کربلا حضور نداشت یا از روز اول با امام حسین سلام الله علیه همراهی نشد که وضعش ایجاب نمیکرد، عوضش چنین خدمت بزرگی انجام داد.
www.radiomaarif.ir
گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir.
پرسمان تاریخی.
سلام، خسته نباشید.
سلام، متشکرم.
یه سوالی داشتم خدمتتون.
بفرمایید.
در مورد شب ابوطالب می‌خواستم بپرسم. آیا مکان خاصیه؟ از کارشناس محترم می‌خواستم توضیح کامل بدن در این زمینه.
بسیار خوب، جناب استاد پیشوایی درباره شعب ابوطالب پرسیده بودن که جریان چی بوده و همچنین پرسیده بودن که جای شعب ابوطالب کجاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. شعب به معنی دره است، به معنی دره یا شکاف بین دو کوه یا بین دو نقطه مرتفع از زمین. شعب ابوطالب جایی بوده که قبلاً عبدالمطلب پدر ابوطالب و جد رسول خدا در مکه درش سکونت داشته که بعد منتقل شد به فرزندانش و عملا ابوطالب در اونجا سکونت داشت.
بله.
محل شعب با آخرین بررسی های جغرافیایی که به عمل آمده، برخلاف اون چه بعضی ها تصور میکنه بیرون مکه بوده، حتی در بعضی از کتابایی که در سالهای اخیر به نام تاریخ اسلام چاپ شده، در واقع بدون هیچ مستندی محل شعب ابوطالب را در بیرون مکه فرض کرده و در تحریم اقتصادی که عملا بنی هاشم جمع شدن در اونجا، در واقع به صورت یک اردوگاهی خارج از مکه تصویر کرده. این اشتباه. شعب ابوطالب داخل مکه بوده، نزدیکای مسجد الحرام بوده.
من
کسانی که 10 سال 20 سال اخیر حج مشرف شدن میدونن که پشت صفا و مروه دماغه اون کوه بلند را در زمان ما تراشیدن. این کوه جلوتر بوده، تا نزدیکای مکه بوده، در سالهای اخیر دماغه اون کوه را تراشیدن، کوه یه خورده کوتاه‌تر شده،
یعنی دامنه اون کوه رو کوتاه کردن.
در غرب اون کوه و در واقع شمال صفا و مروه، جایی که در سالهای اخیر مسطح کردن و گاهی دامنه نماز جماعت تا اونجا میرسه.
بله.
در واقع شعب ابوطالب اونجا بوده و یکی از دره‌های مکه بوده،
یعنی کاملا در مجاورت و نزدیکی خانه خدا،
در مجاورت مسجد الحرام بوده. میدونیم که موقعیت جغرافیایی مکه جوریه که همش کوه و دره است.
بله.
الان خیابانای اصلی مکه هم دره‌های قدیم بوده که در زمان ما به صورت بلوار، به صورت خیابان درست کردن، دره بوده و خود مسجد الحرام هم در یک دره گودی، در یک نقطه گودی واقع شده.
من.
و یکی از این دره ها دره بوده که ابوطالب در اونجا ساکن بوده، بهش میگفتن شعب ابوطالب، یا شعبی که دره که ابوطالب در اونجا خانه داره.
بله.
قبلا هم پدرش عبدالمطلب در اونجا خانه داشته. پس این وجه تسمیه شعب ابوطالب و موقعیت جغرافیایی شعب ابوطالب. و اما جهت این که شعب ابوطالب وارد تاریخ اسلام شده اینه که در سال 7 بعثت، بعد از این که مشرکان از اهرمای فشار متعددی بر ضد رسول خدا و مسلمان ها استفاده کردن، مثل آزار و شکنجه، مثل تبلیغات مسموم، مثل جوسازی، به همه، مثل تهدید تطمیع، به همه اینا متوسل شدن و نتیجه نگرفتن و اسلام روز به روز در حال پیشرفت بود، به یک تحلیل جدیدی رسیدن. گفتن که فعلا بهترین راه و همچنین مؤثرترین راه اینه که ما بنی هاشم را مورد تحریم اقتصادی و اجتماعی قرار بدهیم.
بل.
مورد تحریم بنی هاشم بودن، نه مسلمان ها. چرا بنی هاشم؟ برای اینکه از سال سوم بعثت که دعوت رسول خدا به مرحله علنی وارد شد و رسول خدا به دعوت آشکار در مجامع و در میان قبایل پرداخت و قریش و سران بت‌پرست مکه احساس خطر کردند، تهدید کردند رسول خدا را. البته ابتدا از راه‌های مثلا قتمی و اینجور چیزا وارد شدن، چون نتیجه نگرفتن متوسل به تهدید شدن. وقتی متوسل به تهدید شدن، ابو طالب عموی رسول خدا که باطنن مسلمان بود ولی اظهار اسلام نمی کرد از رو مصلحت، اعلام حمایت از رسول خدا کرد، نه به عنوان که من مسلمانم و پیرو او هستم، بلکه به عنوان این که این پسر برادر منه. بله. چون اون زمان تعصب قبیلگی امر رایجی بود، همه قبایل و عرب ها اعمال تعصب قبیلگی می کردن، از اقوامشون بیچون و چرا حمایت می کردن. ابو طالب که شخص خردمند و باهوش و جامعه شناس بود، فکر کرد که از این را وارد بشه نمیتونن در مقابل او عذر و بهانه بیارن. گفت من زنده باشم شما برادرزاده مرا اذیت کنید، این برای من قابل تحمل نیست. بنابراین اعلام حمایت کرد از رسول خدا، سهل کل بنی هاشم را هم در این را بسیج کرد، چون اون زمان رئیس تیره بنی هاشم ابو طالب بود، و کل بنی هاشم را هم بسیج کرد در این را در جهت حمایت از رسول خدا، هم از اونایی که تو اون زمان مسلمان شده بودن و هم از اونایی که هنوز تو اون زمان مسلمان نشده بودن. به حکم همبستگی قبیلگی ابو طالب اینا را بسیج کرد. بنابراین از این که بخوان مثلا رسول خدا را به قتل برسانند یا آزار و اذیت بدنی بکنن مایوس شدن. اینجا بود که در سال هفتمی بعثت گفتن پس ما یک کار دیگه بکنیم، از یه حرب دیگه استفاده کنیم، تا بنی هاشم به زانو در بیان و از حمایت محمد حضرت رسول صلوات الله علیه و آله از حمایت او دست بردارن. چیکار کنیم؟ ما فشار را به بنی هاشم وارد کنیم. چه ده. فشاری وارد کنیم؟ فشاری اجتماعی و اقتصادی. از طرف دیگه در تاریخ اسلام مسلمه که اون زمان درآمد مردم مکه از راه تجارت و خرید و فروش بود، امکانات کشاورزی و امکانات دامداری در مکه نبود و از امروز مکه هم نشون میده.
بله همینطور.
بنابراین اینا اهل تجارت بودن، منتها با ادبیات امروز و با اصطلاح امروز واردات و صادرات و نبض اقتصاد مکه دست سران قریش بود که هم قبیله رسول خدا بودن. رسول خدا از یکی از تیرهای قریش بود. سران قریش و بزرگان قریش بت‌پرست بودن، واردات و صادرات مکه به طبیعی دیگه نبض اقتصاد مکه دست اینها بود، یعنی کاروانای تجارت اینها بود که به یمن و شام می رفتن و اموال تجارتی را می آوردن و به خردپاها و به سوداگران خردپا هم تازه اینا می فروختن یا مستقیما به مشتری ها می فروختن. بنابراین اگر اینا کسی را تحریم اقتصادی می کردن، یعنی تصمیم می گرفتن با کسی یا کسانی معامله نکنن، معناش این بود که اون شخص فلج می شد در مکه، منبع درآمدی نداشت. اینا با استفاده از این وضع تصمیم گرفتن از این احرام استفاده کنن. بنابراین در یک نشستی اعلامیه نوشتن در چند ماده، از جمله ما از این تاریخ به بنی هاشم چیزی نمی فروشیم، دو چیزی از اونا نمی خریم، سه زن و دختر به اونا نمی دیم، چهار زن و دختر از اونا نمیگیریم، یعنی با اونا ازدواج و وصلت نمی کنیم، پنج با اونا رفت آمد نمی کنیم. این جنبه اقتصادی و اجتماعی داشت. ابو طالب از لحن شدید این اعلامیه و از درون به اصطلاح موضع‌گیری سران قریش احساس کرد که قضیه در حد تحریم اقتصاد اینا خلاصه نخواهد شد، احتمالاً اینا متعرض رسول خدا خواهند شد. البته حالا اینا بعد از این تحریم بنی هاشم به مدت 3 سال عملاً دچار مضیقه اقتصادی شدن، حالا بماند. ابو طالب احساس کرد که قضیه فراتر از ایناست، لذا حالا اینجاست بحث شیب ابو طالب بیشتر مطرح میشه. ابو طالب تدبیری اندیشید برای اینکه حفاظت از رسول خدا میسر بشه و امنیت جانی بنی هاشم تأمین و تضمین بشه. تدبیری اندیشید و اون این بود که کل بنی هاشم را جمع کرد آورد در شیب ابی طالب، یعنی اون دره‌ای که اون جایی که خانه پدری خودش و خانه خودش هم اونجا بود، کل بنی هاشم را هر محله مکه، هر جای مکه که بود منتقل کرد آورد اونجا، اونجا سکونت اختیار کردن که حفاظت از اینا آسان باشه،
دور هم باشن
یه جا باشن و شب و روز دیدبانهایی در اطراف شیب گماش شب و روز پاس می دادن، کشیه می ششیدن جوانان بنی هاشم و شب به شب که رسول خدا صلی الله علیه و آله استراحت می کرد، مدتی که می گذشت ابو طالب محل خواب رسول خدا را تغییر می داد.
بله.
از ایشون تقاضا می کرد که بره جای دیگه استراحت کنه و این تدبیر امنیتی بسیار جالبی بود که به این منظور بود که اگر یه وقتی جاسوسای قریش مثلا محل خواب و استراحت رسول خدا را یه وقتی شناسایی کنن، بخوان ترور کنن و نقششون خونسا بشه. و به همین دلیلم تا آخر تحریم اقتصادی نتونستن کاری انجام بدن. شبها که درخواست میکرد رسول خدا محل استراحتش را تغییر بده، علی ابن ابی طالب علیه السلام، یعنی ابو طالب پسر خودش علی را در بستر رسول خدا میخواند و این نشون میده که فداکاری علی علیه السلام فقط این نبود که اون در اون شب هجرت از خطر استقبال کرد، در اون شب تاریخی در بستر لیلت المبید در بستر رسول خدا خوابید، بلکه به مدت 3 سال در بستر رسول خدا میخوابید که اگر حمله چیزی توطئه شد ایشون سپر بلا بشه.
صحیح.
این اجمالی بود از شیب ابی طالب و وجه تشمیه ابی طالب و ارتباط این شیب و این محل با تاریخ اسلام.
بله. نکته مهم در این پاسخ جناب عالی این بود که مکان شیب کاملا در نزدیکی خانه خدا بوده. بله. و بعضی از نویسندگان اون رو به بیرون مکه یا در دره های اطراف
بله بعضی هم مثلا انتصاب دادن یا حجوم بوده. نه اصلا. بله. اشتباه اشاره کردم که بررسی ها شده، بد نیست آدرسش را عرض کنم، مجله تخصصی میقات حج.
بله.
که مربوط به حج و عمره و عمدتا این مسائله، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای سید علی قاضی عسکر در شماره 3 این نشریه میقات حج شماره 3 بهار 1372 ایشون مقاله علمی و تحقیقی نوشته در مورد موقعیت شیب ابی طالب. توصیه میکنم که شنوندگان عزیز و علاقمندان اگه فرصت کردن این مقاله را بخونن.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
با سلام و خسته نباشید. سوالی داشتم از آقای استاد پیشوایی، خواستم راجع به شخصی به نام کمیل ابن یزید اسدی، فکر کنم شاعر اهل بیت هستن که کتاب هاشمیات هم نوشتن، لطف کنید راجع به ایشون یک توضیحاتی بدن. ممنون.
بله. جناب استاد پیشوایی سوال این عزیز شنونده رو شنیدیم، فقط بنده فکر میکنم باید کمیت
بله
کمیت ابن
اشتباه نشه با یکی دیگه از یاران علیه السلام به نام کمیل ابن زیاد.
اون کمیل ابن زیاد هست ولی
این کمیته.
بله کمیت. بله بفهمید.
عرض کنم که کمیت اسدی از شعرای شیعی بوده و از پرچمداران دفاع از تشیع بوده، متولد 60 هجری و متوفی 126 هجریه.
بله
66 سال عمر کرده. شعرای اون زمان به اصطلاح میتونیم بگیم که نقش رسانه‌های امروز را ایفا میکردن.
بله.
اون زمان روزنامه که نبود، رادیو تلویزیون نبود، این وسایل ارتباط امروز نبود. اون زمان شعرا چنین نقشی ایفا میکردن، به این معنا که اگر یک شاعری کسی را یا کسانی را یا قبیله ای را یا فرقه ای را مثلا حجب میکرد با شعرهای زیبایش، این شعر مرزها را در می نوردید،
سر زبان ها می افتاد
و طرف دوام نمی آورد.
بله.
ولذا مخصوصا از شعرهای حجبگو خیلی پرهیز می کردن. حتی قدرت های قاهر خودشون را دمی تیغ زبان این شعرهای حجب سرا نمی دادن، می ترسیدن، از اینا حساب می بردن. یزید ابن مفرق همیری، جد سید اسماعیل همیری، از این نوع شعرها بوده. اینا را عرض میکنم که جایگاهی امثال کمیت برای ما روشن بشه. یزید ابن مفرق همیری، جد سید اسماعیل همیری که اونم از شعرهای مدافع تشیع بوده، این خودش با بنی امیه بوده. ولی بنا به دلایلی که در جای خودش بیان شده، میانش با بنی امیه به هم خورد و شعر گفت، نشه اشعاری گفت در حجب اینها، در حجب بنی امیه حریف نشدن
صحیح.
و این تحت تعقیب قرار دادن، این زندگی مخفی اختیار کرد، در فضاحتهای بنی امیه اشعاری سرود، این شعرها بر سر زبانها افتاد، به هر حال طاقت نیاوردن، این را عرض کنم که بازداشت کردن، موی سر و صورتش را تراشیدن، بردن در بصره و وارونه سوار اولاغش کردن، مسهل بهش خوروندن و این را در همون حالتی میگردوندن. این از همون اشعار حجبش در مورد بنی امیه میگفت و همونایی هم که با اون کیفیت بر اولاغ سوار شده میگو، همونا تو تاریخ مونده و در فضاحت بنی امیه ثبت شده. بنابراین
زبان برانی داشتن،
زبان برانی داشتن و نقش رسانه‌های امروز را ایفا میکردن. یا دیبیل خزائی در مدح اهل بیت، در مدح امام رضا سلام الله علیه، در مرو خراسان قصیده سروده و حضرت جبه خودشو به نان خلعت و بزرگواری به او بخشیده، پاداش به او بخشیده. در راه قافل زنها و رازنها میگیرن قاره، کاروانی که دیبیل با اون کاروان حرکت میکرده، اینا رخ میکردن، بارشون رو باز میکردن و دیبیل دید که همین رازنها دارن چی میکنن، اشعار این رو میخونن، اشعاری که در مدح و منقبت امام رضا و اهل بیت گفته. گفت که چیه دارین میخونه؟ گفت من نمیدونی، اینا اشعار دیبیل خزائی در مدح اهل بیت. گفت بابا من خودم دیبیلم. ترجمه کردید به خاطر دیبیل اون کاروان را آزاد کرد، یعنی مرزها را در مینوردید. ولذا در تاریخ اسلام یکی از فصول خیلی دلکش، تقابل و رویارویی و جنگ سینه به سینه فرهنگی شعرای شیعه با شعرای بنی امیه، با شعرای خوارج، با شعرای بنی عباس و با شعرای مرجع است که این در تاریخ اسلام ثبت شده.
من
همین دیبیل خزائی که عرض کردم، دیبیل خزائی میگفت که من 40 ساله که دارم را بر دوشم حمل میکنم، یعنی این چیزایی، این شعرها که من میگم، این قیمت خون منه.
بله.
من هر جا گیر بیفتم منو میکشن و کسی نیست من را از این دارم پایین بیارن، یعنی من کارهای خطرناکی دارم میکنم، من هر روز مرگ در انتظار منه، هر روز قتل در انتظار منه.
بله.
به همین دلیل بود که چون این شعرا چنین نقشی داشتن مورد توجه ائمه علیهم السلام بودن و از پرچمداران دفاع از حریم تشیع بودن، آدمای بسیار متحد بودن.
شاید عذر میخوام در تایید فرمایشات شما بتونیم به اون جریان فرزدق هم اشاره کنیم که به محض اینکه اون شعر رو گفت فوراً مورد غضب هشام بن عبدالملک قرار گرفت.
شد بله. این تیغ برنده بود. بنابراین اینا نقش بسیار مهمی داشتن و کمیت اسدی از این ردیف شعرای اهل بیت بوده، هم شاعر بلند آوازه بوده، اشعارش در جایگاه بسیار بلندی از نظر شعر و ادبیات قرار داره و هم این که محتوای غنی داشت و اینقدر شعر گفته بود کمیت اسدی در مدح و منقبت اهل بیت و دفاع از اونها، مجموعه از اشعار به وجود آورده بود به نام هاشمیات که مجموعه اینا را میگفتن هاشمیات، چون در مدح و منقبت و دفاع از حمایت از بنی هاشم سروده بود. مرحوم علامه امینی رحمت الله تعالی علیه کمیت اسدی را جزء شعرای غدیریه آورده، چون مرحوم علامه امینی برای اون که غدیر را و صحت تاریخی غدیر را اثبات کنه که این یک امر مسلمی بوده، نه تنها مورخان و محدثان نوشتن بلکه شعرای هر دوره هم از همون قرن اول بگیر تا قرن چهاردهم چون یه امر مسلمی بوده در قالب شعر آوردن، یکی از شعرایی که در قرن مثلا بگیم در قرن اول و دوم، چون در قرن آخرای قرن اول متولد شده در اولای قرن دوم فوت کرده، مرحوم علامه امینی به ترتیب قرون که شعرهای غدیریه رو میاره اینا، کمیت اسدی هم جز اینا میاره، چون که کمیت هم در مورد حادثه غدیر شعر سروده. به این مناسبت مرحوم علامه امینی چون این را در ردیف شعرهای غدیریه آورده، در جلد دوم الغدیر صفحه 197 تا 213 در مورد کمیت اسدی زندگی نامه او، جایگاه معنوی و مذهبی او، خدمات او، گرفتاری‌هایی که پیش آمد، نمونه‌های زیادی از اشعار او در مورد هاشمیات او بحث کرده. بنابراین علاقه‌مندانی که بتونن اطلاعات تفصیلی به دست بیارن، البته در زندگی نامه شعرایش هم آوردن ولی یکی از منابعی که میتونن مراجعه کنن، کسانی که آشنایی با عربی دارن میتونن به متن الغدیر مراجعه کنن جلد دو، کسانی که نمیتونن از عربی استفاده کنن میتونن به ترجمه فارسی الغدیر مراجعه کنن.
بله، تشکر میکنیم جناب استاد پیشوایی. عزیزان شنونده، برنامه ما در این لحظه به پایان میرسه، وقت ما تمام شد. خوشحال بودیم که امروز تونستیم بعضی از سوالات شما بزرگواران رو بشنویم و به اونها پاسخ بدیم. امید ما این هست که باز هم توفیق پیدا کنیم در هفته های آینده خدمتگزار شما بزرگواران باشیم. از استاد حجت الاسلام و المسلمین مهدی پیشوایی تشکر میکنیم که امروز هم قبول زحمت فرمودند و به برنامه خودشون تشریف آوردن. همه شما بزرگواران رو تا روزی دیگر و برنامه دیگه به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. التماس دعا داریم و خدا نگهدار.